بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله الآخر أحد مني لذيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته عرض سلام دارم خدمت عزیزان گرامی دانشجوهای عزیز حضار گرامی موضوعی که ما اینجا خدمت شما هستیم اینی نیست که اینجا اومده این گرانسازی دستوری نرخ ارز این نیست که من اینجا میخوام در مورد صحبت کنم یه موضوع بسیار بسیار مهمتر و پاییتر از این داستانه و اون بحث مربوط به اصل اقتصاده که علم اقتصاد چیست الان پایه سیاست گذاری هایی که داره در اقتصاد ما انجام میشه و مبنای سیاست گذاری های ما ظاهراً برداشتی است که از علم اقتصاد داره میشه عزیزان جلسه‌ای که الان اینجا هستن همه اقتصاد رو همه دانشجوهای اقتصاد هستن دیگه خب چند نفر میخوام اونایی که رشته اقتصاد هستن در خب اکثریت غالب با این عزیزان بزرگواره رشته‌های دیگه هم هستن منتها کمتر حالا من به زبان ساده‌ای میگم که این موضوعات روشن میشه ببینید شما شنیدید که تو بحث سیاست گذاری اقتصادی که میشه یک واژه علمی رو در کنار اون مبنای سیاست میگذارن میگن این سیاست گذاری علمی است و غیر از این باشه غیر علمی است میگیم مثلا نرخ ارز میگه آقا نرخ ارز باید تو بازار تعیین بشه این علمیه این کدوم علم؟ میگه علم اقتصاد دستوری نباید باشه چیزی ما اقتصاد دستوری نداریم اقتصاد دستوری اصلا کار نمی کنه این بحثی که مطرح میشه شما احتمالا زیاد شنیدید از این صحبت ها بعد یه استدلال دیگه میاد مطرح میشه میگه یارانه پنهان میگه آقا یارانه پنهانه الان این یارانه پنهان عرض شود خدمت شما رقمش مثلا 400 هزار میلیارد تومنه و بنابراین این یارانه پنهان رو باید از بین ببریم الان گیر اقتصاد ما تو یارانه پنهانه مشکل ما رو تو یارانه پنهانه اگر اینو بتونیم از بین ببریم این مشکل حل میشه از سال 68 که سیاست های تعدیل اقتصادی رو ما شروع کردیم مبنای اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی چی بود؟ همین بحث علم اقتصاد بود که آقا ما بیایم این یارانه ها رو حذف کنیم حالا من نمیدارم عزیزان یادشون هست از سال 68 که ما شروع کردیم یارانه ها رو حذف کردن نرخ ارز افزایش پیدا کردن یکسانسازی نرخ ارز کردن حالا خود یکسانسازی رو من قبول دارم و درسته بحث یکسانسازی منتها چجوری یکسانسازی کردن اون مهمه که مبنای تعیین چجوری باشه اون مهمه و بعد شروع کردیم به همچین سیاست های اجرا کردن این سیاست ها همجوری ادامه داشت تا اینکه آقای احمدی نژاد گفتن که ایشون خیلی شیر و خیلی دلیر و خیلی مثلا چیز داره و اومد اون بحث هدفمندی یارانه ها رو مطرح کرد یه دفعه قیمت به اصطلاح ارشد خدمت شما حامل های انرژی برق و گاز و اینا به شدت افزایش پیدا کرد بعضا 10 برابر شد کیلووات ساعت برق 3 تومانی رو کرد 30 تومانی دفعه استدلال چی بود؟ مبنا چی بود؟ شرایط رقابتی ایجاد بشه و اینم مبنای علمی است همین الان هم همینو مطرح میکنن میگن آقا تورم چی الان، چرا تورم اینقدر بالاست؟ میگن نقدینگیه. میگیم از کجا آوردی؟ میگه علم اقتصاده. علم اقتصاد میگه ام وی مساوی با پی در وای، و بنابراین وقتی که ام بره بالا پی میره بالا، یعنی حجم پول که بره بالا نقدینگی هم میره بالا. ما تو اقتصاد اینو داریم. بعد میگیم نرخ ارز چی؟ میگه حالا نرخ ارز هم در کنارش هست، ولی از مسئله اصلی نقدینگی شما. ما چند وقت پیش تو جلسه سمیناری که از این دانشجوی دکترا بودیم داشتیم صحبت میکردیم، بحث میکردیم اینا، بعد یکی از این اساتید بزرگوار تو در جلسه در اومد من گفت که شما علم اقتصاد تعطیل کردید. ما علم اقتصاد تعطیل کردیم؟ چرا ما علم اقتصاد تعطیل کردیم؟ حالا این علم اقتصادی که ما تعطیلش کردیم چی هست اصلا؟ از کجا اومده؟ چی هست؟ کجای کارا؟ آیا علم اقتصاد علم شیمیه؟ مثل شیمیه؟ فیزیکه؟ ریاضیاته؟ یا ریاضیات یک ابزاره؟ ببینید اینا استدلال هاییست که داره انجام میشه بر مبنای علم اقتصاد. در نظام بانکی هم همینه. شما وقتی که بحث بانک رو مطرح میکنی میگه آقا بانکه دیگه. خدا رحمت کنه این آقای موسویان یک زمانی ما باشی مناظره‌ای داشتیم تو یک جایی، بعد بحث بانک مطرح شد، گفتم آقا بانک ماهیتش در بازار پوله و برای اینکه تو بازار پول فعالیت کنه مبناش قرضه، و برای اینکه بتونه تو قرضم کار کنه بر مبنای نرخ مازاده، بنابراین رباست. گفت فلانی چه حرفیه تو میزنی؟ بانک یه نهاده مثل هواپیماست. مگه ما هواپیما رو از غرب نگرفتیم؟ مگه ما ماشین رو از غرب نگرفتیم؟ خب هواپیما رو از غرب میگیریم، بانک هم از غرب میگیریم. یه نهادسازیست. ببینید؟ یعنی هواپیما شده مثل بانک مثلا، یا بانک شده مثل هواپیما. کاربردی که هواپیما داره مثل اون کاربردی که بانک مثلا در نظام اقتصادی داره. حالا این نظام اجتماعی اقتصادی است، او بحث دیگری است. یعنی ماهیتا این عین بحثی بود که ایشون تو جلسه مطرح می‌کرد. میخوام بگم که بنابراین نکته‌ای که وجود داره اینه که ما مادامی که درکمون رو از بحث اقتصاد و علم اقتصاد نفهمیم که چی علم اقتصاد، ما حتی نمیتونیم یک آسیب شناسی دقیقی از اقتصاد داشته باشیم. یعنی وقتی که ورود پیدا میکنیم به بحث بانک میگیم آقا ناترازیش حل بشه من مشکلش حل میشه. تو بحث دولت وقتی که میگیم آقا دولت الان مشکل دولت چیه، میگه مشکل دولت ناترازیشه. مشکل دولت ناترازیشه. میگیم نقدینگی چرا؟ میگه خب دولت ناترازه، کسریش از بانک مرکزی تامین میکنه، رشد نقدینگی ایجاد میشه. ببین این از کجا داره در میاد؟ از همین بحثایی که ما توی اقتصاد و به اسم دانش اقتصاد ما داریم در به خورد، من خودم دارم همین کارو میکنم البته توی دانشگاه، داریم به خورد این دانشجوامون میدیم، و بعدم وقتی که میخوایم بیایم مسائل اقتصادی ایران رو تحلیل بکنیم دقیقا همونو مبنا قرار میدیم. میگیم آها ببین بازار قیمت باید خودش تعیین بشه، و بنابراین ما میایم تو بازار خودرو، بازار خودرو آقا آزاد بشه، واردات کامل آزاد بشه. البته حالا اون ملاحظات داره ها، منم موافق نیستم که وضعیت خودرو اینی که باشه که مردم دارن. عرض میگه بازار باشه، بزن نرخ تعیین بشه. الان مجلس دنبال چی؟ الان مجلس دنبال اینه که بعضی از مجلسی‌ها، کمیسیون اقتصاد خصوصا رئیس کمیسیون اقتصاد دنبال اینه که 28500 حذف بشه و بیاد نرخ تو بازار. میگن نرخ ارز واقعی باید شما تثبیت کنید. نرخ ارز واقعی یعنی چی؟ یعنی اینکه متناظر با افزایش نرخ ارز اسمی، افزایش قیمت‌ها، شما نرخ ارز رو بر بالا. یعنی اگه تورم شد 40% شما ارز اسمی رو هم 40% ببر بالا. اگه شما 40% تورم داری نرخ ارزم 40% ببر بالا تا این نرخ ارز واقعی ثابت بشه. وایت بورد بردن. خب اینا استدلال هایی است که الان داره بر مبنای علم اقتصاد انجام میشه. یکی از اساتید بزرگ یه بحثی مطرح کرده بودن که یک کتابی هم نوشته بودن که علم اقتصاد فریبه. من میخوام بگم اتفاقا علم اقتصاد فریب نیست. علم اقتصاد فریب نیست. علم اقتصاد یک دانشیه که در بستری که ایجاد شده داره عمل میکنه، داره کار خودش انجام میده. اون چی که اتفاق افتاده کج‌فهمی ما از این دانشه که ما این دانش را نفهمیدیم و به درستی ازش استفاده نکردیم و اینجا گیر کردیم. چون اگر دانش اقتصادم مثل شیمی بود که خب مشکلی نبود که ما از یک سری ترکیبات استفاده میکردیم، خب فرمولاش هم جواب میداد. لذا اون بحثی که من اینجا، ما این مقدمات رو، اینا مقدمات بحث من بود عزیزان، این بحثی که من کردم مقدمه بود برای اینکه اهمیت بحثی که میخوام اینجا خدمت شما عرض کنم ورود پیدا بکنیم و انشالله وقتی که وارد شدیم به بحث اینکه ماهیت علم اقتصاد، بعد کج‌فهمی های این علم رو هم در بیاریم که این کج‌فهمی ها منجر به چه سیاست گذاری هایی شده در اقتصاد که من اشاره داشتم اینجا خدمت شما. خب اما ببینید حالا بحثای علم اقتصاد متعارف چیه اینها، خب بحثش بسیار مفصله. فقط من میگم یه نکته بگم خدمت شما. ببینید به طور کلی تمام موضوعات اقتصادی رو، تمام موضوعات اقتصادی و مطالب اقتصادی رو ما میتونیم در سه حوزه دسته‌بندی بکنیم. اگر این سه حوزه رو خوب درک نکنیم و این سه حوزه رو خلط بکنیم، اون وقت گرفتار مشکلات و کج‌فهمی میشیم. اون وقت توش در میاد اون اشتباهات بزرگی که بعضا تو مناظرات شما شاهد هستید که یک چیزی رو به اسم یک چیز دیگه ای میزنه که در حالی که اینا ماهیتاً با هم متفاوتند، اینا یکی نیستن. کل موضوعات اقتصادی از نظر جنس موضوع و ماهیت مطلب به سه دسته تقسیم میشن. این سه دسته چیه؟ یک دسته از مباحث در چارچوب مکتبه. من میخوام بحث علم روشن کنم براتون، منتها ناچارم که این موضوع رو روشن کنم، باز کنم. یک بحث، یک سری از موضوعات مکتبه، یک سری مباحث ماهیتش نظام اقتصادی است، یک سریش هم برمیگرده به بحث علم، مباحث علمی. من یه مثال بزنم، این معمولا در کلاس ها معمولا این موضوع رو من مطرح میکنم. بحث مکتب و نظام و علم، اگر ما این حوزه هاشو خوب درک نکنیم، اون وقت وقتی که میخواییم وارد سیاست گذاری عملی بشیم با مشکلات زیادی مواجه میشیم. درک نکنیم وارد بحث های زیادی، اگر نفهمیم حتی در آسیب شناسی هامون هم ما مشکل داریم و گیر پیدا میکنیم، با مشکل مواجه میشیم. من یه مثال بزنم تا این خوب جا بیفته. الحمدلله همه اینجا بازی فوتبال رو بلدن. الان میگیم فوتبال، الان همه بحث فوتبال رو راحت میدونن که فوتبال چیه. من بازی فوتبال رو میتونم در سه لایه براتون تحلیل کنم. بازی فوتبال رو در سه لایه تحلیل کنم. لایه اول بازی چیه؟ او قواعد کلیست، یعنی باید و نباید هایی که در بازی حاکمه. هر بازی برای خودش یک سری قواعدی داره. در بازی فوتبال چی میگه؟ خوب دقت کنید عزیزان، این بحث بسیار مهمه. من این مثال رو بعد، این مثال ها رو من زیاد استفاده میکنم ازش در بحث های سیاست گذاری واقعی که در اتفاق میفته. بازی شطرنج همینه، البته حالا مشکلات خودش داره. هر بازی که شما در نظر بگیری یه باید نباید داره. باید نباید در بازی فوتبال میگه باید با یک تعداد مشخصی باشد، میگوید در یک زمین مشخصی باشد. قواعد کلیش، این قاعده کلی، این حرفه، قواعد کلیشه. حالا برای اینکه این قواعد کلی پیاده بشه، پیاده سازی بشه، من یک سری بسترهایی رو باید درست کنم برای اینکه این بازی چی بشه؟ اجرا بشه. میگه آقا در یک زمین مشخص. میگه خب زمین مشخص یعنی چی؟ ابعادشو معلوم کن. 50/70، 50/80. میگه با یه تعداد مشخص. میگه خب تعداد مشخص یعنی چی؟ 11 نفر اینور، 11 نفر اونور. خط کشی باید دقیقاً مشخص بشه. اینا بستر سازیه برای اینکه این بازیه چی بشه؟ اگه این بستر سازی نشه این بازی اتفاق نمیفته، رو هوا میمونه. اگه این بستر سازی متناظر با اون باید و نباید نباشد، او بازی اتفاق نمیفته. میگه آقا با یه توپ بشه، میگه توپ وزنش باید معلوم بشه. میدونیم توپ فوتبال وزنش استاندارده، دقیقاً، یعنی تمامش باید متناظر باشه با چی؟ تمامش باید متناظر باشه با اون اهدافی که شما داری، غیر از اون که نمیتونه باشه که. شما بگی من میخوام بازی فوتبال درست کنم، بیایی با توپ بسکتبال بازی کنی، که نمیتونه که بازی کنی، نمیشه که. آموزش باید بدی، داور بیاد، مربی بیاد، تمام اینها الزامات بازی، همه اینا باید در استاندارد خودش باشه. هر کدوم اشکال ایجاد بشه بازی اتفاق نمیفته. این فاز اول. فاز سطح دوم. سطح دوم بسترسازیه. سطح سوم چیه؟ حالا بازی شکل گرفته، داور میاد سوت میزنه، مربی هم داره کارشون انجام میده، داورم هست نظارت میکنه، آموزش هم دیدن، بازی شروع میکنه به انجام شدن. حالا برای اینکه این بازی پیروز بشه لازمش چیه؟ هدایتشه. هدایتشه، باید هدایت بشه بازی. به خاطر همین مربی، داور، مربی کنار زمین وایساده، 4 تا چش داره، 6 تا دیگه هم قرض گرفته، همینجوری نگاه میکنه که این بازی چه جوری داره اتفاق میفته. هدایتگری میکنه. یه جاهایی برای اینکه این بازی خوب محقق بشه، مربی باید چه الزاماتی رو داشته باشه؟ اولین الزامش اینه که من دونه دونه بازیگرامو بشناسم، تمام توانمندی هاشون رو بدونم، بدونم این فردی کار میکنه، جمعی کار میکنه، چه قابلیت هایی داره. اگه میخوام هدزن داشته باشم، یک لحاظ فیزیکی باید یکی بگذارم که اون ویژگی رو داشته باشه و درست تحلیل کنم بازی رو. تحلیل بازیه دیگه، اون مربی کاری به خطکشی نداره، خطکشی رو دیگه گیون گرفته، توپو گیون گرفته، داره بازی رو تحلیل میکنه، بازیگران رو تحلیل میکنه. حالا بیام سراغ داستان اقتصاد و علم اقتصاد. ببینید دقیقاً همین بازی فوتبال تو بحث اقتصادم من میتونم تحلیل کنم، تو همین سلایه که گفتم در بحث اقتصادم هست. ما یک سری مباحث در اقتصاد داریم که بحث‌های ایدئولوژیکیه، بحث‌های ارزشیه، بحث‌های باید و نبایدی است. میگه آقا ربا نباشد، غرر نباشد، مبانی فقهی است، مبانی اخلاقی است، هنجاری است. حالا ما میگیم مسلمانیم، میگه خب اینا رو از کجا گرفتیم؟ میگه خدا گفته، از طریق قرآن و رسول اومده بر ما تبیین کرده و ائمه معصوم و مراجع و ولایت فقیه برای ما تبیین شده و ما هم باید و نباید هایی که شرع مقدس گفته رو باید چیکار کنیم؟ این قواعد بازی فوتبال 1-2-3. میگه از کجا اومده؟ میگه از جنبه وحیانی داره. خب سرمایه‌داری هم فقه داره، سوسیالیست هم فقه داره، همینا فقه دارن، منتها تفاوتشونه که اونا فقهشون رو از عقل گرفتن، وحی گذاشتن کنار. سوسیالیسم مبانیش از عقل گرفته، گفته آقا فرده، ایندیویدوالیزمه، فرده. حالا نمیخوام وارد، چون اینا تو بحث فلسفه اقتصاد مطرح میشه که ما یک معرفت شناسی داریم، یک هستی شناسی داریم، این که عقل تنها وسیله شناخته یا وحی یا ترکیبی از اینا، و یک انسان شناسی داریم که نگاه شما به انسان چیه. انسان مادیگراست، هدونیسم رو شما میبینی، انسان هدونیسمی، لذت طلبه. و ارزش شناسی، ارزش ها چیه، مطلق، نسبی، اینا مباحثی است که در بحث های فلسفی مطرح میشه. اساتید محترم، دانشجوهای عزیز، خوب دقت کنید. پس پایه اینها اینه، از فلسفه اقتصاده، از مکتبه. اگه ما از این مبانی ورود پیدا نکنیم خطا میکنیم، درک نمیکنیم اقتصاد را و علم اقتصاد را. کما اینکه در غرب هم از همینجا شروع شده، در غرب هم از همینجا شروع میشه، در سوسیالیسم هم از همینجا شروع میشه. بعد تو فاز بعدی ما میایم تو بحث نظام اقتصادی. نظام اقتصادی مثل چی میمونه؟ مثل اون خط‌کشی های بازی فوتباله، درست کردن توپه، ها؟ آموزش های به اصطلاح بازیکنانه. ما باید این نظام رو درست کنیم، نظامی که باش متناظر با اون باید. غرب اومده این کارو کرده، غرب اومده متناظر با باید و نبایدش زمینش رو درست چیده. اگر شما شاهد پیشروت تحولات غرب هستید و اینکه در لبه تکنولوژی داره غرب حرکت میکنه و به لحاظ مادی هم خوب پیشرفت کردن، البته حالا این بحث بحران و اینا هست، حالا توضیح خواهم داد. این دلیلش اینه که اومده نظام سازیشو متناظر با مکتبش درست کرده، معلومه که با خودش چند چنده، دقیقا مشخص کرده که قصهش چیه. اومده بانک درست کرده، میگه آقا بانک ماهیتش رباست، میگه باش، من که ربا بر من مسئله ای نداری که. اومده اوراق قرضه درست کرده، اومده بورس درست کرده، میگه آقا بورس، حالا بعضی از علمای قدیم و حالا بعضا جدید میگن که آقا این بر مبنای قماره، میگه باش، مثلا کازینو دارم، نهاد کازینو درست کرده، حالا اونم وقت قمار در کنارش باشه مشکل نداره که. یعنی متناظر با اون به مباحث ارزشی میاد چیکار میکنه؟ نظام سازی هایی که در اقتصاد ساخته میشه مثل هواپیما نیست. او باید بیاد متناظر با باید و نباید، چون بحث های انسانی است، اجتماعی است، متفاوته. باید بیاد متناظر با اون بیاد چیکار کنه؟ این نهادها رو بسازه، بورس رو میسازه، بانکش رو میسازه. بعد قوانین مال، میگه مالکیت خصوصیه، چرا هستی شناسیش طبیعت‌گرایی است، معرفت شناسیش عقله، مالکیت هم خصوصیه. میگه مالکیت خصوصی مطلق هم هست، در اسلام مالکیت مطلق از آن خداست، اعتباره. چرا اعتباره؟ بر مبنای مکتب، دقیقا اینا بحث مکتبی است. بعد در غرب میاد چی میگه؟ میاد بر مبنای مالکیت خصوصی مطلق میاد قوانین میسازه، میاد ساختارهای اجرایی میسازه. و یکی از قوی ترین قوانینش هم بحثای مالکیت خصوصیه. آقای دوستو یک کتابی داره تحت عنوانه که چرا سرمایه‌داری در کشورهای در حال توسعه موفق نیست. توضیح میده که عامل اصلیش بحث مالکیت، میگه دلیلش مالکیت، که ساختار مالکیت در کشورهای در حال توسعه با مشکل مواجهه، ولی غرب اومده این مشکل حل کرده. الان ببینید تو بحث فناوری چرا در لبه به اصطلاح پیشرفت و توسعه اینا هستن، تو بحث‌های فناوری، این فناوری‌هایی که در اتفاق میفته و این کارفرماها و این کارآفرینایی که ما در غرب داریم، این آدمایی که ایجاد میشن، چرا؟ چون شما زمین بازی درست کردی که این زمین بازی طوری ساخته شده که ما گذاشتیم ابداعات وسیله‌ای باشه برای اینکه اون فرد خودش رو مطرح کنه. تو زمین بازی فوتبال ببینید، اگر شما همه اینا رو کنار هم دیگه گذاشتید، ساختار انگیزشی باید درست کنید در زمین بازی فوتبال. اگر شما ساختار انگیزشی نسازی، هیچ وقت بازی محقق خوب نمیشه. شما به بازیکن میگی بازیکن حواست باشه، اگر گل زدی این گل به اسم تو تموم نمیشه، تو آقای گل نیستی، این باید به اسم همه تموم بشه. این دیگه انگیزه داره که گل بزنه، بپره بالا چهار تا ملق پشت پا بزنه بندازه تو گل، بشه آقای مثلا فلان و فلان و فلان، هیچ انگیزه ای نداره. ولی ساختار انگیزشی، مالکیتی، اینا همه ساختار مالکیت، اینا همه در کنار هم دیگه ساخته میشه و طوری ایجاد میکنه که این تو زمین بازی طوری بازی کنه که گل رو بزنه و از بهترین ابداعات و نوآوری خودش هم ایجاد میکنه، خلق میکنه، میشه خالق تکنیک این آدم، چون ساختار انگیزشی داره. تو اقتصاد هم همینه، ما تو اقتصاد میگیم پلیر، بازی کنه. خب پس من متناظر با نظام میام چیکار میکنم؟ متناظر با مکتب میام این بسترها رو میسازم. حالا اینجا نقش دانش اقتصاد چیست؟ این دانش اقتصادی که ما داریم اینجا، این دانش اقتصاد و علم اقتصادی که ما الان تو ایران داریم، توجه داشته باشید، ما تو دانشگاه ها داریم درس میدیم چیه؟ نهاد رو متناظر با نظام گرفتید، یعنی نهاد ساختن همون نظام رو نه نهادسازی متناظر با نظامه، نظام سازی عین بازی فوتبال، شما خط کشی میکنی ها توپ درست میکنی، اینا میشه نهادسازی. نهادسازی متناظر با نظام سازی. فقط نظام سازی نهاد که میگیم قوانینش هست، مقرراتش هست، یعنی اون اصولی که باید در کنارش باشه تا اون به اصطلاح بازی محقق شه. دقیقاً، درود بر شما. یعنی نمود مکتب میشه نظام، اینا باید ارتباط داشته باشن. نمود باید و نباید فوتبال در قوانینش میشه چی؟ میشه زمین بازی. تا این زمین بازی توپ آموزش هایی که شما میدی، تا این بشه این اتفاق بیفته. حالا تو فاز سوم، حالا شما نظام رو ساختی، بازیکن‌ها دارن چی بازی میکنن؟ تو اقتصاد همینه دیگه، پلیر میگیم. پلیر یعنی چی؟ یعنی بازیکنان اقتصادیه. مصرف کننده داره مصرف میکنه. کدوم مصرف کننده؟ مصرف کننده که به دنبال لذت شخصی خودشه. تولید کننده داره تولید میکنه، به دنبال چیه؟ سود خودشه. حالا سوال، حکم مربی در زمین، حکم مربی در زمین چیه؟ ای که نگاه کنه این بازی درست انجام بشه. علم اقتصاد حکم مربی رو داره، یعنی میاد دقیقاً رفتارها رو شناسایی میکنه و بعد میگه با این رفتارها آیا اینا گل میزنن یا نمیزنن. بعد میاد میگه که آقا در شرایط رقابت کامل اگر مصرف کننده مطلوبیتشو ماکسیمایز کنه، تولید کننده سودشو ماکسیمایز کنه، یعنی حداکثر کنه، نتیجهش میشه شرایط بهینه پارتو، یعنی گل. شرایطش میشه بهینه پارتو. این بحثایی که ما تو اقتصاد میخونیم، منتها ما تو اقتصاد این میشه مباحث خرد. منتها ما تو اقتصاد وقتی که میایم درس میدیم چی به شما میگیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، دانشجو ترم اول اومده، این خورده، این تابع مطلوبیت، این تابع سوده، اینو ماکسیمایز میکنیم، یعنی گرفتار یک سری روابطش میکنیم. اینو تو ذهنش اینا رو اینجوری القا میکنیم، بعد تحلیل میکنیم، میگیم خب آقا شما که گفتی این تو شرایط اشتغال کامل میشه، نشد، شد بحران 1930، شد بحران 2007. میگه خیلی خب، دانش اقتصاد کلان و مدرن ایجاد میشه و میاد رصد میکنه دلایل این بحران ها و نوسانات رو، میاد رشد رو تحلیل میکنه، چون یک سری تئوری های ما نوساناته، یک سری تئوری ها رشده، اینو میاد تحلیل میکنه که چرا اقتصاد با این مشکل مواجه میشه، یا اگر بخواد رشد بلند مدت داشته باشه از چه استراتژی باید استفاده کنه و چه عواملی میتونه مؤثر باشه. و عواملش رو میاد شناسایی میکنه، میشه نتیجه مدلای رمزی و مدلای سولو و فلان فلان فلان، چیزایی که حالا شما تو اقتصاد خوندید. پس دانش اقتصاد میاد چیکار میکنه؟ میاد بازی بازیگرانی که در چارچوب یک نظام ساخته شده رو میاد تحلیل میکنه. اگر بازی فوتباله، میاد تحلیل میکنه بازی فوتبال. اگر والیباله، میاد بازی تحلیل میکنه بازی. پس این علم جهان شمول نیست، این علمی است که یک عقبه ای داره، عقبش مکتبه، برمیگرده به ایدئولوژی که ما، برمیگرده به ایدئولوژی ما. خب این عرشب خدمت شما، این وضع قواعد بازی، ایجاد ساختار و نهاد، تحلیل و تبیین رفتار بازیگران، مبانی فکری فلسفی، معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی و روش شناسی، نهادسازی مالی، نظام بانکی، بورس، بیمه، ساختار مالکیت، ساختار و چارچوب رفتار مصرف کننده، ساختار حاکم بر روابط تولید، عامل تولید، نیروی کار. اونجا مثلا فرض کنید که میگه آقا دستمزده، میگه دستمزده، من میتونم نیروی کار رو اجیر کنم، دستمزد بهش بدم. مثلا در اسلام اجیر کردن کراهت داره، میگه نیروی کار شریک باشه و تمام عقودی هم که ما داریم اکثرا شریک میکنه نیروی کار رو، سهم میبره نیروی کار در فرآیند تولید، برخلاف چیزی که در اینجا هست. صنعت، کشاورزی، خدمات، دولت و ساخت. میاد دولت، مثلا در مورد دولت میاد دولت رو تئوریزه میکنه، میگه دولت کجا بیاد؟ میگه آقا دو اصلش بازاره، رقابت کامله، هر جا که بازار مارکت فلیر یا شکست بازار داشته باشه دولت وارد میشه، مالکیتش هم تعیین تکلیف شده، میگه آقا تمام ثروت ها، همه منابع طبیعی خصوصیه، نفت خصوصیه، انفال، میگه انفال یعنی چی؟ من نمیفهمم انفال رو. میگه خیلی خوب، بخش خصوصی میره نفت استخراج میکنه، اما باید درآمد دولت رو بده. من یک سیستم اطلاعاتی قوی درست میکنم که بیام تمام رفتارها رو رصد بکنم، رصد میکنم، دقیقم رصد میکنم. بنابراین دولت کارهای خودش رو انجام میده در اونجایی که بازار شکست میخوره، زیربناها رو ایجاد میکنه و عرشبت خدمت شما متناظر با اون درآمدش هم از مردم میگیره، مالیات میگیره. 90% 95% این کشورها اگر شما نگاه کنید بودجهشون درآمدشون از محل مالیات، چون متناظر با ساختار مالکیتشونه و متناظر با مکتبشونه. ببینید همه به هم دیگه مرتبطه. چون میگه ما انفال نداریم، میگه نفته، خب میگه بخش خصوصیه، میگه خب بخش خصوصی باید مالیاتشو بده. اینا مرتبطه با هم دیگه، همه اینا شما نمیتونید اینا رو از هم دیگه جدا کنید. تحلیل رفتاری بازی و البته اینا با هم دیگه ارتباط متقابل هم داره، اینا ارتباط متقابل هم با هم دارن. جان برای دیگه اینا زیربناست دیگه. میگه نه این بخواد روشن کنه یعنی چی، بخواد روشن کنه که نه اینکه زیر اینه قرار، میخواد روشن کنه این بحثو. خب من اینا رو سریع ازش میگذرم که حالا اینا معرفت شناسی چون چی هست، اینا رو من میگذرم چون کلیاتش توضیح دادم، فقط من میخواستم اون نمودار رو توضیح بدم براتون. بحث دئیسم و سکولار و اینا همه از تو این در میاد، اومانیسم و هدونیسم و اینا. من فقط این چیز رو میخواستم، اینا رو ازش میگذرم. یه نمودار دیگه هم هست که همینه، یه خورده توضیحات بیشتره. بله ببینید، همونجور که من عرض کردم خدمت شما در مورد نظام سرمایه داری این مراحل کامل شده. الان علم اقتصاد خب یک دانش بسیار پویاست. شما میبینید که در علم اقتصاد ریاضیات به شدت داره استفاده میشه، آمار و سنجی به شدت داره گسترش پیدا میکنه. چرا؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که او بخواد کشف کنه رفتارها رو، میخواد تو زمین بازی ببینه که این بازیگره چجوری داره بازی میکنه. و طبیعیه که ریاضیات ابزار بسیار قویه برای اینکه بتونم کپچر کنم یا بتونم تحلیل کنم رفتار رو بشناسم. قواعد حاکم بر زمین بازی رو من به دست میارم. تئوری‌های چیه؟ تئوری اقتصادی چیه؟ تئوری اقتصادی کشف قواعد حاکم بر زمین بازیه. من با ابزار علمی میام رفتار رو تحلیل میکنم. خب ابزار علمی چیه؟ آقا علم چیه؟ متدولوژی علمی چیه؟ متدولوژی علمی چیه؟ متدولوژی علمی مشاهده است، فرضیه سازیه، کشف رابطه علت و معلولیه و آزمون فرضی است. خب من در آزمون فرضی و اینها از آمار استفاده میکنم، از سنجی استفاده میکنم، از تکنیک‌های جدید استفاده میکنم. ببینید این برای کدوم بازیه؟ این خیلی مهمه. من اوراق قرضه رو دارم، بورس رو دارم، بانک رو دارم، اینا کنار هم دیگه به صورت ارگانیک داره کار میکنه، چون متناظر با مباین مکتبی من و درست هم هست. حالا یک سری بحرانایی هم هست. وظیفه علم اقتصاد اینه که ببینه که این بحرانها ناشی از عمل به صورت دیان کچکاری کدوم یکی از این بازیگرانه. آیا نهاد مالی داره بعد عمل میکنه؟ خب اونو شناسایی میکنه. آقای بلانچارد در کتاب اقتصاد کلانش فصل 27مش میگه که هیچ کی فکر نمیکرد که در بحران 2007، میگفت هیچ کی فکرشو نمیکرد که در بحران 2007 آمریکا یک بازار مسکن در اقتصاد آمریکا که سهم کوچیکی از اقتصاد آمریکا رو داره یه بتونه یه همچین بحران بزرگی رو ایجاد کنه. بعد ایشون توضیح میکنه، توضیح میده که عامل اصلی این بحران از کجاست؟ از نظام بانکیه. حالا بحث میکنه اینا رو. من یه نکته میخوام خدمت شما عرض کنم، اینو باید خوب دقت کنید دوستان عزیزان شوی گرامی حضار، ما باید علم اقتصاد را بفهمیم. ما باید علم اقتصاد را بفهمیم. ما باید علم اقتصاد را بفهمیم. سه بار گفتم، این بحثی بود که من تو مرسه تابستانم سه بار گفتم. یکی دوتا از دانشجو خندیدن، گفتم مثلا شما چرا اینقدر تأکید میکنی روی این موضوع؟ چون خیلی مهمه. چون ما اگه نفهمیم که این علم چی هست، اون وقت میگیم که آقا علمیه، میگه خب این چی هست که تو داری میگی علمیه، از کجا اومده؟ بعد درگیر یک سری مدل‌های خیلی پیچیده و عجیب غریب میشیم، بعد ببینیم توش تش چی میگیم. مثلا مدل‌های دی اس جی که الان تو دانشگاه‌ها باب شده، دانشگاه ما هست متاسفانه. بعد مثلا دانشجو 2 سال 3 سال رو اینا کار کرده، بعد توش یه نتیجه در میاره، میگه که خب این شوکه باعث میشه که مثلا این مقدار تعادل توری در شرایط تعادل مثلا 0.2% منحرف بشه، در مثلا 10 دوره بعدی میاد به شرایط تعادل 3:3 میرسه. میگم خب حالا یعنی چی؟ آیا مسئله من تو اقتصاد اینه؟ اونی که میاد این مدل رو طراحی میکنه مسئله نظام سازیش حله، مشکلش اینه که این بازیگرا اثر بخشیشون تو این شرایط تعادل بلند مدت چیه؟ من مثلا اینه. حالا میام سراغ اقتصاد ایران. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. جانم. کدوم سالو؟ نه میدونم، من دارم اینجا میگم خدمت شما، وگرنه به اون که نمیگم که، چون بند خدا رو ما بهش یاد دادیم، همینا رو گفتیم، بعدم این بند خدا رفته همینا رو به اون به ما داره تحویل میده. من دارم برای شما میگم اینو، دقت کردی؟ وگرنه اون بی تقصیره. میگن input garbage output garbage، یعنی چی؟ اینپوت گاربیچه، شما آشغال تحویل میدی، آشغال هم تحویل میگیری دیگه، خودت دادی دیگه، شما نمیتونی که بیاید بچه این بنده خدایی که نمه زحمت کشیده حالا بگی آقا من تو رو اخراج میکنم به خاطر اینکه این رو نگفتی، خودت گفتی، همین رو گفتی به من درست دادی. حالا میام سراغ اقتصاد ایران و اینکه ما در اقتصاد ایران به چه موضوعاتی باید توجه بکنیم و گیر ما در اقتصاد ایران چیه. پس این ماهیت اقتصادی. ببینید مشکلی که ما در اقتصاد ایران داریم اینه که ما یک مکتبی داریم به نام مکتب اسلام و اعتقاد داریم که این مکتب اسلام دقیق‌ترین، قوی‌ترین و کامل‌ترین دستوراته، یعنی از عقل مطلق گرفته شده نه از عقل ناقص بشر و قواعدش کامل‌ترینه. منتها می‌دونید مشکلات اصلی اقتصاد ایران در چی هست؟ در این بوده که هیچ وقت نظام سازی ما بر مبنای مکتب اصلا شکل نگرفته. اگر شما نهادسازی‌های اقتصادی رو در ایران رصد بکنید که ما نهادسازی‌های اقتصادیمون چجوری شکل گرفته، ببینید که نه نظام بانکیمون بر این مبنا بوده اول، چون نظام بانکی ما مثلا در زمان ناصرالدین شاه 1266 اولین بانکی بوده که ایجاد شده. چرا ایجاد شد؟ به خاطر یک نیاز واقعی کشور بود یا بر مبنای مبانی ارزشی ما بود؟ چون زمان ناصرالدین شاه ما شیعه بودیم. نه، آقای انگلیس خواست امتیاز بگیره، اومد اون بانک امتیازشو گرفت، بعد آقای روس هم اومد یه امتیاز دیگه گرفت، بعد همه این بانک ها گسترش پیدا کردن، زیاد شدن، بانک ملی درست شد، بانک سپه درست شد، بانک نمیدونم فلان و فلان اینا درست شد، و بعد از انقلاب که پیروز شد اینا 36 تا بانک بودن. 36 بانک رو دیدن که خب اینا صاحبان سرمایه‌اش ول کردن، فرار کردن از کشور، مشکل ایجاد شد، بانک‌ها ورشکسته شدن. بعد از انقلاب این 36 بانک رو اومدیم در 9 تا بانک ادغامش کردیم، 6 تا بانک تجاری، 3 تا بانک تخصصی، و بعد این بانک ها ربوی عمل میکردن در زمان امام، یعنی جمهوری اسلامی، اصل قرآن، فأذنوا بحرب من الله و رسوله، جنگ با خدا و رسول، اینکه ما شدیدترین تحریم ها رو در بحث ربا داریم در قرآن کریم هست، یعنی ما دیگه شدیدتر از جنگ خدا و رسول چیز دیگه داریم؟ در مورد زنا یا همچین بحثی خدا نمیگه، در مورد مثلا دزدی خدای همچی حرفی رو نمیزنه، یه دزدی در دست چقدر کن، درست آجابا؟ اما در مورد ربا چی میگه؟ بزرگترین خطا و گناه اینه که من با خدا و رسولش جنگ بکنم، خدا داره میگه. خب ما انقلاب پیروز شد از سال 1157-58 به بعد تا سال 63 ما سیستمون ربوی بود عملا، یعنی علنی. خب بعد سال 63 قانون بانکداری بدون ربا رو پیاده سازی کردیم. از سال 1163 تا الان، تازه الان علمای ما دارن میگن سیستم بانکی چیه؟ ربوی. میگن سیستم بانکی ربوی. غیر از اینه، همین علمای قم شما نگاه کنید، علمای قم خیلی هاشون الان میگن سیستم بانکی ما چیه؟ ربوی دیگه، درسته؟ خب چرا؟ چرا؟ بورس شما در سال 1146 ایجاد شد. بورس غرب بر مبنای یک نیاز واقعی ایجاد شد. بورسش با بخش واقعی، چون قرار بوده که فایننس کنه بخش واقعی تولید رو، تامین مالیش کنه. خب ما واقعا زمانی که بورس ایجاد شد در کشورمون نیاز به تامین مالی بنگاه‌ها داشتیم؟ نه. چرا نداشتیم؟ چون اکثر صنایع که حالا یا دولتی بود یا دولت مردا بودن یا بخش خصوصی، اون بخش خصوصی هم که سهمش خیلی کم بود، اینا عمدتاً از بانک ها می گرفتن. بانک ها اینا رو تامین مالی میکردن، نیازی به تامین نبود که بورس بیاد درست شه. آقای پهلوی دوم یه بحثی رو مطرح میکنه، میگه خب این بورس خیلی اوضاعش خرابه. این اصطلاحش هست، میگه بورس ما لک و لک میکنه. شما یه چیز درست کردی که لک و لک میکنه. چی لک و لک میکنه؟ چرا لک و لک میکنه؟ چون این وقت بورس شما بر اساس یک نیاز واقعی انجام نشد. اصلا ارتباط بین مکتب و نظام ما قطع شد. ببینید شما میگید آقا چرا اقتصاد اینقدر به هم ریخته است؟ خب طبیعیه که به هم ریخته باشه، چون اصلا این نهادهایی که ایجاد شد در اقتصاد ما هیچ کدوم بر این مبنا ایجاد نشد. شما مالکیت خصوصی رو نگاه کن، مالکیت ببینید، او زمانی که آقای رضا شاه به دنبال این بود که توسعه‌ای در کشور ایجاد بکنه و فکر می‌کرد که توسعه با آوردن فرهنگ غرب در کشور درست خواهد شد، اونجایی که به نفع خودش بود خب عمل کرد. یعنی فکر میکرد که مثلا اگر بیاد چادر از سر خانوما برداره، کلار شابگاهی سر مردم بذاره و لباساشون عوض کنه، این توسعه اتفاق میفته. بله، یکی از الزامات اصلی توسعه فرهنگه. تا فرهنگ اصلاح نشه توسعه اتفاق نخواهد افتاد. منتها چه فرهنگی، چه تغییراتی، تغییراتی که خلاف مکتبه، خب موفق نشد. آقای رضا شاه چرا موفق نشد؟ بحث دوگانگی مذهبی، یک سری ها شدن مذهبی، یک سری ها شدن غیر مذهبی، از که ایجاد شد؟ ما در زمان قاجار که اینقدر اختلاف نداشتیم. شما زنای قاجار رو شما نگاه کنید، اکثرا اینا محجبه بودن. تو عکساشون که ما می‌بینیم حداقل اکثرا محجبه بودن، ولنگواز نبودن مثل این خانم آقای رضا شاه و محمد رضا که بیاد این فرهنگ رو تبلیغ کنه. یعنی هیچ ارتباطی بین نظام و مکتب نشد. یعنی نظام سازی رو کردن، ولی نظام سازی متناظر با بحث مکتب اصلا نبود و هیچ وقت در فرایند توسعه ما جا نیفتاد، چون با باورهای دینی مردم هماهنگی نداشت. وقتی که با باور دینی مردم هماهنگی نداشته باشه، اون وقت قبول نمیکنه تو رو تو سیستم. بورست پس میخوره، بانکت پس میخوره، یعنی تمام این نهادهایی که یه مقدار با اون باورهایت چی داشته باشن پس میخوره. اینا هیچ وقت در فرایند توسعه جا نمیفتند. این نکته است. لذا من اگه بخوام آسیب شناسی کنم اقتصاد ایران رو، یه وقت ازش میگم خب بسم الله الرحمن الرحیم، مشکل اصلی اقتصاد ایران در شرایط موجود تورمه. میگم خب حالا تورم چه جوری برطرف کنم؟ میگه آها، باید ببینم دلایل تورم چیه. میگه خب از کجا میاد؟ میگه خب در علم اقتصاد میگوید تورم تابعی از تولید، تابعی از نقدینگی، تابعی از فلان. یک مدل به اصطلاح سنجی من ران میکنم و میام میگم این سهمش چقده، این سهمش چقده. ببینید هزاران از این مدل ها ران شده. جواب گرفتی؟ بعد دولت، خب آقای رضاخان میدونید که شکل مدرن دولت از کی ایجاد شد؟ بعد از انقلاب مشروطه، زمان مظفرالدین شاه. پایه‌های به اصطلاح مدرن شدن، مدرنیته جامعه ما از انقلاب مشروطه اتفاق افتاد دیگه. ما صاحب پارلمان شدیم. ساختار دولت رو ما از کجا گرفتیم؟ از اروپا گرفتیم. قوانین رو از کجا گرفتیم؟ از بلژیک گرفتیم، از اروپا گرفتیم. دقت کردید؟ خب حالا یه اتفاق افتاد در مورد دولت. ما چون در مورد مالکیت تعیین تکلیف نکردیم خودمونو. در غرب که اون فرهنگو داره، مالکیتش خصوصی، قوانین سفت و سخت هم داره، ولی ما در رأس پادشاه، در رأس نظام یک کسی داریم به نام محمد رضا، آقای رضا شاه، که ایشون میاد میگه که آقا از اینجا تا اونجا هر جاست بر منه. آقای میلانی کتاب داره، شاه تو اون کتاب بنویسه، چون از چیز از به اصطلاح اقوام همین فرهیناست، هنوزم هست تو دانشگاهی خارج داره تدریس میکنه. ایشون میگه زمان سال 1120 که محمد رضا داشت میرفت، آقای رضا شاه میرفت و پستش رو واگذار میکرد به آقای محمد رضا، 46%، خوب دقت کنید، 46% نقدینگی کشور که در بانک ملیه به اسم آقای رضا شاه بود. خب رضا شاه اول که ما چی داشت؟ هیچ. چه؟ یه پالان. چی داشت؟ اینا رو من نمیگم، اینا تو این کتابایی که خودشون نوشتن میگن. این کتاب آقای آبراهامیان خیلی جالبه، در مورد اقتصاد ایران نوشته، بخونید، خیلی جالبه. ببین چی میگن اینا در مورد این مسائل. خب این ساختار مالکیت شماست، این مالکیت شما درست کردی که طرف اصلا جرأت نمیکنه که یک مال به اصطلاح خوبی رو داشته باشه، یک زمین خوبی داشته باشه. البته این برمیگرده به ساختار حکومتی در ایران که پادشاهی بوده. ابن خلدون میگه هیچ وقت مالکیت‌های خصوصی در زمین‌های مرغوب در ایران اتفاق نیفتاد، چون هر جا یک زمین خوبی بود شاه میاد خلاصه میگرفت. این ساختار مالکیت ماست. حالا همین آقای دوستاتون میگه غرب نشد تا زمانی که ساختار مالکیتش رو شکل نداد، یعنی از اون حالت غرب وحشی در آمد. این آقای دوستاتون میگه. خب این بحث مالکیت که زیربنای توسعه است. من مالکیت رو مثل خط‌کشی‌ها تو زمین بازی فوتبال در نظر میگیرم. میگم خط‌کشی نباشه دیگه خیلی از جرم‌ها معلوم نیست که شما خطا کردی تو 18 قدم کردی یا تو 20 قدم کردی. اون نباشه اصلا همه چی به هم می‌ریزه. خب اون ساختار مالکیته. خب از اون طرف هم ما بحث اسلامو داشتیم. گفتیم نف، گفتن خب نف انفاله. نف انفاله. یه دولتی درست کردیم. خب اون زمان که دولت میخواست ایجاد بشه بحث بود که دولت جمهوری بشه، یعنی حکومت حالت جمهوری باشه یا پادشاهی باشه. آقای رضا شاه یک سفری به قم داشت، با علمای قم یه مشورت کرد. علما چون نمیدونستن که ماهیت جمهوری چیه موافقت نکردن، یعنی اول علما با جمهوریت موافقت نکردن. آقای رضا شاه هم گفت خیلی خوب باشه، من آقای رضا شاه هم گفت باشه من میام پادشاهی درست میکنم، منتها پادشاهی من چیه؟ مطلق مشروط است. مشروط است یعنی مشروطه. مشروط به چی؟ مجلسه. مجلس اومد آقای احمدشاه رو خلق کرد، آقای رضا شاه رو کرد چی؟ پادشاه. آقای رضا شد فعال ما یورید، یعنی هر چه که ما فعال ما یشا، یعنی هر کاری که دوستاش میخواست انجام بده. در حالی که در غرب در فرایندهای توسعهش اومدن سیستم تفکیک قوا رو درست کردن. ما سیستم تفکیک قوا داشتیم، مجلس داشتیم، دولت داشتیم، دستگاه قضا داشتیم، ولی همه اینا زیر نظر شاه بود، یعنی از درون خالی بودن، پوچ بودن. اینا اون نظارتایی که در اونجا اتفاق میفته اینجا اتفاق نیفتاد. اون ساختار مالیاتی که اونجا اتفاق افتاد اینجا اتفاق نیفتاد. چون چرا؟ گفتن ما اینجا عرض شد خدمت شما انفال هم در اختیار دولته. آقای دولت هم اومد نفت در اختیار خودش گرفت، درآمدهای مالیاتی رو توجهش نکرد، گفت دیگه نیازی به درآمدهای مالیاتی من ندارم، که من نفت دارم، نفت میفروشم، راحت کارم انجام میدم، دیگه نیازی به مردم ندارم. و شد یک سیستم ناکارا، یعنی یک ساختار دولتی شد. یک بخشای شما از اروپا از غرب گرفتیم، یه بخشایش هم ما لاجرم گفتیم که این اینجوریه با هم دیگه ترکیب کردیم، از مبادین اسلامی با هم دیگه ترکیب کردیم، شد چطور گاو پلنگ. دولتی شد که نه کارایی دولت غرب داشت، نه کارایی مثلا در یک دولت اسلامی که اصلا اینا اعتقاد نداشتن. من یک مورد دو مورد دارم بگم خدمت شما. شما تمام نهادها رو اگر شما بررسی کنید، نهادهای شکل گرفته، چرا بورس ما خوب عمل نمی‌کنه؟ چرا دولت ما اینقدر ناکاراست؟ هر روز که میشه این دولت هی گسترش پیدا میکنه و ناکارا میشه. چرا حضرت آقا این همه بحث اقتصاد مقاومتی رو مطرح میکنه؟ چرا از یک دهه است، بیش از یک دهه است که آقا داره نامگذاری سالها رو بر اساس اقتصاد میگذارد، اقتصاد مقاومتی، الگوی مصرف و و و، چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا سیاست های تعدیل اقتصادی که ما از سال 68 شروع کردیم تا الان جواب نداده؟ چرا هدفمندی یارانه‌ای که آقای احمدی نژاد شروع کرد؟ چرا افزایش های ارز که داره اتفاق میفته در اقتصاد، هدفهایی که اینها میگن و به خاطرش هی نرخ ارزش ارز رو افزایش میدن، مؤثر نیست؟ چرا؟ حالا من تو جلسه‌ای که قبل از اینکه بیام اینجا خدمت شما، اینا یه موارد مصداقی من دارم میگم، چرا چراها رو میگم خدمت شما. آقای مخبر میاد میگه که آقا اینا که میان انتقاد میکنن از حذف ارز 4200، حذف ارز 4200 یک الزام بود برای ما. چرا الزام بود؟ میگه من به آقای رئیسی گفتم، آقای رئیسی شما 80 میلیون نفر رو داری اداره میکنی، در حالی که 80 میلیون نفر نیستن، اینا 400 میلیون نفر هستن. الان کشورهای همسایه تعرفه‌شون رو صفر کردن، این کالاها برای 400 میلیون داره میره توی به اصطلاح کشورهای همسایه و اونا دارن از اینا استفاده میکنن. بعدشون میفرمایند که در سال 1400 ما عرض خدمت شما 18 میلیارد دلار دادیم به کالاهای اساسی. خب آقای مخبر شما کاملا درست میگید، 400 میلیون نفر ما چی؟ نون میدادیم. 400 میلیون نفر رو با چقدر میدادیم؟ 18 میلیارد. 18 میلیارد 4200. درسته؟ 18 میلیارد 4200، 400 میلیون نفر. خب یادتون میاد که در بحث از ارز 4200 چه استدلالایی مطرح میشد؟ میگفتن آقا 4200 رانته. آقا 4200 حسابات نکرده. آقا 4200 داره میشه قاچاق میره تو کشورهای همسایه. بود یا نه؟ آقا همه داره ما قبول داریم. باش. این همون بحثی که شما مطرح میکنید درست. بعد راکار شما چی بود برای اینکه جلوی این کار گرفته بشه؟ گفتن 4200 باید چی بشه؟ حذف بشه. آقا باشه حذف بشه. 4200 چند بشه؟ 28500. باش. 28500. میخوای نه؟ اصلا بکنش 30 تومن. بخواد 40 تومن اصلا. خب آقا با این کار جلوی قاچاق گرفته میشه؟ بله. بنابراین شما ارز ترجیحی یا ارز کالای اساسی و دیگه 18 میلیارد چی؟ نمیخوای. برای چند میلیون نفر میخوای؟ 80 میلیون، چون با اون کار کنترل کردی دیگه. یه تناسب ساده است، 400 میلیون با 18 میلیارد، 80 میلیون چند میلیارد؟ چقدر میشه؟ 3.5 میلیارد. 3 میلیارد، 3.5 میلیارد. خب باشه، باید جلوی قاچاق گرفته بشه. من دلارش دارم میگم آقا، ریالش که نمیگم. دلارش من دارم میگم، ریالش که نگفتم. آقا درسته یا نه؟ اینا میخواید براتون بفرستم، این بحثش اینجا هست. ببینید من براتون میفرستم بخونید، اصلا اینا شما سرچ کنید، هست حرفایی که ایشون دو سه روز پیش مطرح کرده، 3-4 روز پیش مطرح کرده. خب آقا در سال 1401 شما چقدر کالای اساسی دادی؟ 20 میلیارد. چرا؟ تو مگه نبردی بالا گفتی که من جلوشو میگیرم؟ پس دروغ گفتی به مردم. پس دروغ گفتی. پس راش این نبوده. پس راش این نبوده. یعنی میخوام بگم که این سیاست‌ها اصلا سیاست‌ها اینا، این مسیری که دولت داره میره در سیاست‌های اقتصادی، این غلطه. غلطه. اصلا گیر ما در این نیست. مشکل ما در این نیست. شما دلار از سال 90 تا الان 1000 تومان کردی 50000 تومان. 10 سال دیگه اگه بخوای همینجوری بری جلو، به همین نسبت بره بالا چقدر میشه بچه؟ چقدر؟ 500000 تومان. یه پیش بینی هم البته سازمان برنامه کرده بود که توی چند سال آینده دلار چی میشه. اونم همینجوری کرده بود دیگه. آره. یعنی میخوام بگم که این که چرا اینجوریه؟ چرا شما میای بر اساس متغیرهای قیمتی میخوای کار کنی؟ متغیرهای قیمتی تو این زمین جواب نمیده. شما دقت کنید، شما یک زمینی درست کردی تو اقتصاد که این خط‌کشی‌هاش معلوم نیست. داوری درست حسابی نداره. شما یه داوری گذاشتی کورش کردی. مستاق بگم اینکه داور گذاشتی کورش کردی، داور داری یا نه اینکه نداشته باشی، ولی کورش کردی. میگه آقا چجوری کورش کردم؟ میگه آقا ببخشید الان شما بر چه مبدایی داری مالیات میگیری از مردم؟ چرا او که داره میلیارد میلیارد خرید فروش ارز و سکه میکنه زیاد مالیات نمیده، ولی اون تولید کننده امسال 10 برابر شده مالیاتش؟ شما قطعا باید مالیات حقه رو بگیری، چه از تولید کننده چه از چی؟ غیر تولید کننده. نمیشه که شما تولید کننده رو بیای بر اساس اون دستگاه پوز بیای ازش در برابر بگیری بعد اونو ولش کنی. چه اتفاق میفته؟ اونم میگه آقا ولش کن، چه کاری، من تولید نمی کنم، میرم سراغ همون کاری که اون نمیتونه مالیات بده، اون نمیتونه بگیره. میگه چرا نمیتونه مالیات بگیره؟ میگه آقا به خاطر اینکه این اطلاعاتم ناقصه، پایگاه اطلاعاتی ندارم. ای بابا سال 94 بحث اصلاح قانون مکرر ماده 169 مکرر مطرح شد، چرا اجرا نمیشه؟ اینا گیرای اصلی کاره. شما داورتو باید چشو باز کنی. الان شما تو زمین بازی فوتبال اگه نگاه کنی، داور هست یک، کمک داورم هست دو، تازه یه چیز مهمتر، یه فیلم برداریم از بان VR میگیره از اون بالا تمام اینا رو، بعد اگر جایی باشه دوباره نشون میده. چرا این کارو میکنه؟ شما تو اقتصاد داری هم چیزی؟ غرب داره این کارو میکنه. یه زمانی که شروع شده بود این قصه، میگفتن آقا شما سرکشی در دارایی‌های مردم، سرکشی در فلان، سرکشی در فلان، نباید شما تجسس کنید در امور مردم. اینم حدیثشه ببینید. بعضی از این موارد هم با فقه داره انجام میشه. میگه اینا، میگه قیمتا رو باید ولش کنی. میگه چرا باید ولش کنی؟ میگه آقا پیامبر ازش خواستن که آقا شما دخالت کن. پیامبر ناراحت شد صلی الله و گفت قیمت گذاری با خداست، باید ولش کنی همه چی. دیگه در نظر نمیگیرن که آقا پیامبر ما اگر حرفی زده و اگر این سندیت هم داشته باشه، احتمالاً توی شرایطی مطرح کرده. شرایط ما متفاوته، برای یک فرد خاصی ممکنه مطرح کرده باشه، این شرایط اصلا متفاوته. خب اگه اینجوری باشه که دیگه ما کار به احتکار هم نباید داشته باشیم، چون هم یه جور اثرگذاری رو قیمته دیگه. قیمت گذاری دست خداست، نباید توی احتکار دخالت کنه. خب چرا اگر احتکاره میاد، چرا مولا علی میگه سرکشی کنید تو بازار، فلان کنید، بیسار کنید؟ چرا در اسلام اینقدر در مورد فقه تجارت بحث میشه؟ میگن اول فقه بعدن تجارت. مولا علی میگه اینو. چرا میگه؟ شما همه اینا رو درست کن، بعد بگو خدا تعیین کن. بله این اگه اتفاق بیفته اون شرط رقابت کامل میشه، ما قبول داریم، اون وقت بازار تعیین کنه. همه اینا رو شما ول میکنی، توجه نمیکنی، نمیری اول فقهت درست کنی، نمیری اول ببینی کاسب سر مردم کلا نگذاره، احتکار نکنه، گرون فروشی نکنه، غرر نکنه، معاملات ضرری نباشه، ربا رو نداشته باشه. شما برو اینا رو حذف کن از سیستم، شرایط انحصار رو بشکن، او وقت بگو خدا تعیین بکنه. این خیلی خوبه. اوناشو نمیگی، فقط میگی خدا تعیین کنه. بعد میگی نباید قیمت گذاری کنی. یه استدلال هم میارن، بعد این ورمار هم پخشش میکنن. اینا رو به هم دیگه نمیگن. یه تیکشو میگن، بقیهشو ول میکنن. اون چی که مکتب داره میگه رو باید کامل شما در نظر بگیری. نمیتونی یه تیکشو بگیری، یه تیکشو نگیری. لذا کج فهمی هایی که ما الان از علم اقتصاد داریم یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی هاست که ما در سیاست گذاری هامون داریم، که من مصادیقش رو یکی برای شما توضیح دادم، یکی رو برای شما گفتم تقریبا تا حدودی که اینجا زمان به من اجازه میداد. و دانشگاه های ما همینه، یعنی یه تحول تو دانشگاه ها نیازه که از خودمون باید شروع کنیم، از خودمون باید شروع کنیم. این ربطی به دولت نداره، اصلا ربطی به دولت. ما میگیم چرا اینقدر مشکلات داریم، همه میگن دولت. ها دولت بدبخت. الان ساختار دولت ما، ببینید ما تو بعد از انقلاب، تو بحث اقتصاد میگم ها، ببینید ما توی بعد از انقلاب الحمدلله شاهد بسیاری از تحولات بودیم که فقط به برکت انقلاب اتفاق افتاد. اگر این انقلاب نمیشد قطعا این اتفاقات تو کشور ما نمی افتاد. در رأسش بحث استقلاله، در رأسش بحث عرشبت خدمت شما این که ما میتونیم تو منطقه حرف خودمون رو بگذنیم، این که ما در منطقه داریم حرف اول رو میزنیم، این که پیشرفتهایی که ما تو بحثهای تسلیحاتی داریم همه رو متعجب کرده، این که تو بحثهای علمی که اینقدر داریم جلو میریم، اینا همه مایه و به برکت اسلام بوده، اینا قطع یقین همینه. اما یک سری مسائلی هم داشتیم در بحثهای اقتصادی و نرم افزاری، ببینید بحثای اقتصادی و نرم افزاری، این بحثا عرصه خدمت، این مشکلات از کجا در اومده؟ از کجا در اومده؟ از دانشگاه، از متون، از متونی که ما درس میدیم. وگرنه خیلی از این بچه‌هایی که دارن این بحثا رو مطرح میکنن و اومدن تو رأس کار قرار گرفتن، اینا بچهای مذهبی هستن، بچهای متدینی هستن. نمیتونیم بگیم که مثلا آقای فلانی مثلا بچه وابسته، البته بعضیا هستن ها، بعضیا وابستهن، خط و خطوط دارن، منتها حالا شما نمیتونین اثباتش کنی، ولی معلومه که مسیری که داره میره مسیری است که میخواد کشور رو به هم بریزه، سفره مردم رو به هم بریزه. همین ناآرامیایی که شما دارید میبینید، خب یک بخش عمدش ریشش در مباحث اقتصادی است و برمیگرده به سیاست‌های غلطی که ما در بعد از انقلاب داشتیم در عرصه اقتصاد. ما در زمان جنگ، خب دقت کنید، در زمان جنگ ما نفت نمیتونستیم بفروشیم، نفت نمیتونستیم بفروشیم، کشتیامون رو آب می‌زدن. شما روند قیمت‌ها رو در قبل جنگ ببین، نوسانات نرخ ارز رو در قبل جنگ ببین. ما بعد از جنگ نفت فروختیم، الان هم که ما رو تحریم کردن داریم می‌فروشیم نفت. اون زمان هم که گفتیم ما درآمدهای نفتیمون خیلی کم شد، بازم نفت می‌فروختیم با مشکلات. چطور میشه که ما تورم 40% و 3 سال پشت سر هم دیگه داریم، در حالی که در قبل از در دوران جنگ ما تورم 40% نداشتیم؟ پایین ترین نرخ تورم در زمان جنگ سال 62-63 تورم حدود 6%، بالاترین نرخ های تورم در زمان بعد جنگ. این به خاطر تحریمه؟ این به خاطر تحریمه؟ قطعا نیست. یه سری ها میگن خب ما در زمان جنگ تحریم بودیم، مگه نبودیم؟ ما در زمان جنگ سیم خاردان هم نداشتیم، سیم خاردان هم وارد میکردیم. الان که الحمدلله همه چی داریم، چرا اینطوریه فکر میکنید؟ چرا این وضعیت رو داریم ما؟ عاملش چیه؟ دلیلش چیه؟ دلیل شما نگاه کن، همین سیاست هایی که شما داری جام بودجه میبندی. خب ساختار بودجه بندی شما با زمان قبل از انقلاب تغییر کرده؟ نه. ساختار اداری شما نسبت به قبل از انقلاب تغییر کرده؟ نه. ما همون ساختار حکومتی قبل از انقلاب رو داشتیم، بعد از انقلاب اومد منتقل شد، فقط یه تفاوت پیدا کرد. تفاوتش این بود که رأس پادشاه که یه عنصر فاسد راندخار فرصت طلب بود و حذفش کردیم، رأسش گذاشتیم یک آدم متقیه، حکیم سالم. الان شما نگاه کنید، سالمترین فرد در نظام کشور ما رهبری است. تازه کسی نیومده بگه که، حتی دشمن هم اینو میگه، اینش خیلی جالبه که بگه آه رهبری فاسده، خدای نکرده. یا رهبری مثلا فرض کنید که مثلا این موارد رو چیز کرده، چپاول کرده، یا اینقدر پول ریختن به حساب فلان. مثلا این بحثایی که تاریخ می نویسن. انقلابی یا ضد انقلاب، دشمن دوست و دشمن همه میگن که این پاکترینه. خب حالا این فرد پاک و متدین رو ما گذاشتیم در رأس یک حکومت شیعی، میگه آقا اقتصاد مقاومتی، میگه آقا اصلاح الگوی مصرف، میگه آقا الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، چیز توش در نمیاد. چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه ما میخوایم اصلاحات رو بر بستر نظامهای انجام بدیم، نهادهای انجام بدیم که این نهادها اصلا هیچ سنخیتی با مکتب ما ندارند. مورد بگم، گفتم بانک. ما میخوایم اصلاح نظام بانک. الان میدونی که عامل اصلی رشد نقدینگی تو کشور دولت نیست، خلق پول بانکاست. الان 80% عرض خدمت شما از ترکیب منابع نقدینگی، اگر شما نگاه کنید ترکیب منابع نقدینگی، 60% نقدینگی ما وام هایی است که بانک ها دارن میدن و 80% سپرده ها در بانک های غیر دولتی. چون بانک ها داره وام میدن. نه، آماری که بانک مرکزی داده ها، آمار بانک مرکزی شما رو سایتش برید، اون به سال گزیده های اقتصادی رو در بیارید، اون بحث های ترازنامه رو شما در بیار. خب این بانک، بعد از انقلاب ما چیکار کردیم؟ اومدیم بانک ها رو گسترش دادیم، در کنارش بانک های خصوصی درست کردیم. یعنی به جای اینکه بریم هدف گذاری کنیم که بگیم آقا این نهادی که ما داریم رو بیاییم متناظر با مکتب درست کنیم، رباشو برطرف کنیم، ساختارشو درست کنیم که به عدالت بشه، بیایم رو این موضوع بحث بکنیم، اومدیم گفتیم اگر بانک‌های خصوصی را درست کنیم رقابت ایجاد می‌شود و این رقابت باعث می‌شود که خدمات بهتری به مردم ایجاد. اصلا مسئله ما اصلا مسئله اسلام نبوده، مسئله ما ایجاد رقابت بین بانک‌ها بوده. بعد گفتی خب آره رباش چجوری درست میکنی؟ میگه آقا من میام قانون بانکداری بدون ربا رو مصوب میکنم، میگم اصلاح بکنه نظام بانکی رو. من میگم این کار شما میدونی مثل چی میمونه؟ برمیگردم به زمین بازی فوتبالم، میگم این مثل این میمونه که شما بخوای توپ بسکتبال رو بذاری تو زمین بازی فوتبال، بگید خوب بازی کنید. خب این نمیتونه بازی کن، یه ظرفی داریم یه مظروفی داریم. بانک به درد انجام فعالیت‌های عقودی عقود اسلامی نمیخوره، غیر از قرض الحسنه. همه عقود اسلامی، خب دقت کنید، فعالیت بازار واقعیه، مشارکت سرمایه گذاریه، فروش اقساطی بحثای لیزینگ و یعنی خرید و فروش ماله. یعنی بانک باید وارد فعالیت‌های سرمایه گذاری بشه و مال بخره و بفروشه قسطی. بانک هم این کاره نیست، چون اصلا نهاد بانک برای این کار طراحی نشده، برای این کار نیست. بعد حالا میاد در دولت آقای رئیسی میگه آقا جان بسم الله ما میایم یک کارگروه ناترازی درست میکنیم، اگر ناترازی ها درست بشود چی میشود؟ مملکت درست میشه. الان هست کارگروه، جلسات میذارن ها، دقت کنید جلسات میذارن. بعد میگه خب الان اصلاح نظام بانکی چیه؟ میگه ناترازی نظام بانکی باید اصلاح بشه. این مسئله ماست، مسئله ما در جمهوری اسلامی این که ناترازیشو حل کنی، یا مسئله ما در جمهوری اسلامی حذف رباه که لا یکون دولتا اغلیا منکم، که تداول ثروت نشه تو جامعه. الان تو سیستم بانکی داره تداول ثروت میشه، 80% سپرده ها برای 4-5% جامعه است، اینا داره میچرخه. بعد تو سیستم بانکی شما الان حجم نقدینگی شما حدود 6,700,000,000,000 تومانه، 6,700,000,000,000 تومان. 15% هم که شما نرخ سود بانکی رو در نظر بگیری، 15% الان سپرده های سرمایه گذاری که به سود تعلق میگیره حدود 4,000,000,000 تومانه. عنایت دارید؟ یه چیزی حدود 500 هزار میلیارد سود این سپرده هاست که سالانه میاد تو حساب مردم میشه، یعنی تقریبا یک سوم بودجه عمومی دولت، 1500 هزار میلیارد. من تقریبی میگم اینا رو. خب اینا تو حساب کی میاد میشینه؟ حساب 5% جامعه میشینه. بعد سال دیگه دوباره اضافه میشه، دوباره سود میاد رو سود. این تداول ثروت، حالا تو ناترازیش درست کنی، مسئله که انقلاب ما، اون چی که الان داره انقلاب ما رو تهدید میکنه، این مسئله است، این موضوعه، این عمل کرده بعد بانک‌های خصوصیه. ما رفتیم یه جای دیگه داریم منحرف بحث میکنیم، میگیم دولت، ببینید دولت میگه آقا دولت رو شما اصلاح کن. میگیم خب حالا دولت میگه ناترازیش رو برطرف کنیم. میگه خب ناترازیش چیه؟ میگه ناترازیش که درآمد به نهای هزینه، همونجوری که در مثلا اقتصاد متعارف رو نگاه میکنیم، این کسره بودجه باعث افزایش تقاضای کل میشود، افزایش تقاضای کل باعث میشود که منحنی عرضه چون عمودی هست باعث میشه که قیمت ها بره بالا، این نگاهشونه. لذا اگر کسره بودجه رو ما برطرف کنیم، تقاضای کل را منتقل نمی کند، تورم ایجاد نمی کند. میگم اگر ما اقتصاد رو نفهمیم، از درونش پکیجای سیاستگذاری به ما میدن، از توش پکیج های سیاست گذاری بیرون میاد که این پکیج های سیاست گذاری چی؟ ما رو به یه مسیر دیگه ای میبره. مثلا میگیم که خب بانک مرکزی، بانک مرکزی میگیم خب حالا من اول دولت تموم کنم بعد بیام سراغ بانک مرکزی. میگیم خب حالا اینو چیکارش کنیم؟ میگه خب کسری بودجه شو. میگه خب حالا کسری بودجه رو چجوری برطرف کنیم؟ میگه خب به هر حال دولت باید مثلا فرض کنید که از بانک مرکزی استقراض نگیره، چون استقراض بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی میشه. میگیم هزینه ها رو کم کن. میگیم هزینه ها رو کم کن. چجوری کم کنم؟ آقا 70% 80% بودجه هزینه های جاریه. از این هزینه های جاری 70-80% هم حقوق کارمنداست. آقا من نمیتونم وقتی که تورم 40% به جامعه تحمیل شده 20% حقوق اینا رو اضافه نکنم. تازه باید یه تعدیل هم بزنم. الان بحث تعدیل حقوق کارمندام هست. حالا ما خوشبالمون میشه اگه بشه. جان؟ کارگرای 57% گرفتن آخه. خب اون 57% باید چیز بشه دیگه. تسویه بشه دیگه. چون ما 20% گرفتیم اونو 57%. تسویه بشه هم دیگه. باید تسویه بشه. ببینید. دقت کنید. من رویه ها رو دارم میگم خدمت شما. ببینید ما رفتیم روی چه موضوعاتی. خب بعد میگه خب حالا چیکار کنیم؟ میگه که خب ما درآمدهای مالیاتی میبریم بالا. درآمدهای مالیاتی چجوری بردیم بالا؟ میگیم خب ما اومدیم از پوز و اینا استفاده کردیم. الان شما نگاه کن کاسب جماعت میگه آقا در مالیات بر درآمد من 10 برابر شد، 15 برابر شده. میگه من 3 میلیون میدادم الان مثلا 20 میلیون دارم میدم. میدونید اینو؟ پرسیدید؟ بله. ببینید بعضیش درسته ها. بله. اشکال نداره. خیلی خوب. میگم بعضیش درسته. ولی یه سریش هم درست نیست. بله. یه سریش هم غلطه. چرا اینجوری میشه؟ گوش کنید. چرا اینجوری میشه؟ چون قبل از این که ما نظام اطلاعاتیمون رو درست کنیم اومدیم قضاوت کردیم. شما تو زمین بازی وقتی که بازی چشم داور رو ببندی بگی قضاوت کن، او نمیتونه خوب قضاوت کنه. یا یه چشمشو ببندی بگی قضاوت کن، یه جاشو میتونه ببینی، ده جاشو نمیتونه ببینه. او ابزار میخواد. تو ابزار تو درست کن، بعد برو مالیات حق. تو باید بری سراغ سفته بازم مالیات بگیری، نه اینکه از ایشون 3 برابر شده 3 برابر مالیات گرفتی او یکی ولش کردی اصلا. یعنی میخوام اینو بگم خدمت شما، یعنی موضوع میره سر این بحثا، در حالی که اصلا این بحثای موقتی است. اصلا اینا مسائلی نیستش که مبتلا به جامعه بلند مدت ما باشن. مسئله ما چیز دیگری است. شما اگر مجلس رو نگاه کنید، بحثای اقتصادی و مشکلات دولت رو در زمان شاه نگاه کنید، در زمان محمد رضا بحثای مجلس دنبال کنید، ببینید این همین بحثا تو مجلس ما هم هست. دنبال کنید خواهشن تو این آرشیو برید این بحثای مجلس اون زمان رو بررسی کنید، این همین بحثا الان هم هست. یعنی نوع مباحث، در حالی که ما اگر میخواستیم واقعا یک نگاه استراتژیک داشته باشیم به موضوع دولت، چجوری باید نگاه میکردیم به این بحث؟ ما باید نظام دولت، ساختار حکومت دولتمون رو متناظر با مکتب میکردیم، مکتب اقتصادی. این جوابشه. چجوری؟ میگه آقا یک دولت شهی صدر در کتاب اقتصاد اونا، بهترین کتاب یا یکی از غنیترین کتاب ها تو بحث اقتصاد در بحث مکتبه. شهی صدر کتابش در بحث مکتب اقتصادی است، نه نظام سازی. شهی صدر وارد نظام سازی نشد، یک جا شد که اونم البته به نظر من غلط، به خطا رفت شهی صدر، و اونم بحث البانک لا رویه فل اسلام، یعنی اونجا که اومد بحث بانکداری بدون ربا رو مطرح کرد که اونجا حالا یه اشتباهی کرد، اونجا لازم باشه من وارد میشم توضیح میدم که چه اشتباهی کرد از این منظر. بله، میگه که در یک جامعه غیر اسلامی یک بانک بدون ربایی که در رقابت با بانک ربوی باشه. بعدن البته اینو بگم خدمت شما، کلمه بانک اسلامی رو شهید صدر در کتاب الاسلام یقود الحیات که ترجمه هم شد، در قوم هم ترجمه شد، ایشون اونجا یک فصل داره در ارتباط البانک الاسلامیه که اونجا ایشون اشاره میکنه با بانک سرمایه‌داری غربی، میگه اصلا روح حاکم بر بانک اسلامی با روح حاکم بر بانک سرمایه‌داری غربی متفاوته. رو بحثش متو اون آخرین کتابش بود دیگه شهید صدر. بعد از اون کتاب شهید رو شهید شدن آقای سید محمد باقر صدر شهید شد. ببینید نکته‌ای که وجود داره اینه که حالا اگر ما بخوایم واقعا یک نگاه استراتژیک اسلامی داشته باشیم به دولت، چجوری باید دولت رو نگاه کنیم؟ ما تو تحلیل‌های اقتصادی سر که تو دانشگاه‌ها وقتی که پایان‌نامه در مورد دولت می‌نویسیم، حجم دولت فوقش میایم، یه نسبت مخارج دولت به جی ام پی می‌گیریم، بعد میگیم اثرش رو تورم چیه؟ اثرش رو رشد چیه؟ غیر از اینه؟ بیشتر از این کاری می‌کنیم دانشگاه؟ در حالی که اگر ما بخوایم اینا نگاه کنیم از این منظر، ما باید کاری بکنیم که این نظام متناظر با مکتب باشه. دولت اسلامی وظیفه‌اش چیه؟ توازن اجتماعی ایجاد کنه، تأمین اجتماعی ایجاد کنه. ارشد خدمت عدم کاری ایجاد بکنه که عدم تداول ثروت بین اغنیا نشه، که ثروت جامعه در اختیار اقل جامعه قرار بگیره. خب آقا اگر حد، من مثال میزنم براتون، اینا باید باز بشه ها. خب اگر هدف دولت اسلام اینه، چیزی که شهید صدر میگه و چند تا دیگه موردهای دیگه هم هست، من چه زمین بازیم باید درست کنم؟ حالا اینجا باید زمین بازیم طراحی کنم. من چه نیرویی لازم دارم؟ چه نهادی؟ آیا نهاد وزارتخونه اینجا جواب میده به من که من میتونم این کارو بکنم؟ آیا این تعداد نیرو لازم هست؟ بعد به هر حال نفتم در اختیار دولته. الان ما میگیم که آقا نفت نفرین طبیعیه. میگیم چرا نفت نفرین طبیعیه؟ میگه داشتیزه، بیماری هلندیه. میگه قیمت نفت میره بالا، این مشکلات ایجاد کرده اینا. خب آیا داشتیزه همه جا اتفاق میفته؟ آیا همه کشورهایی که نفت داشتند اینجوری استفاده کردند؟ نه، اونا نفت داشتن. مگه آمریکا نفت نداشت؟ مگه نروژ نفت نداشت؟ خیلی کشورها نفت داشتن، خوبم استفاده کردن ازش. چطور شد که این نفت کشور ما اینجوری شد؟ به خاطر اینکه اون نفت در چارچوب اون نظام سازی خودشون قرار گرفت و درست جواب داد. در ساختار مالکیت درست قرار گرفت. در ساختار دولت درست قرار گرفت. درست جواب داد. اما در اقتصاد ما این نفت در چارچوب یک نهادسازی غلط شکل گرفت. در اختیار یک دولتی قرار گرفت که این دولت هیچ ارتباطی با مکتب ما نداشت. این دولت هیچ حالیش نبود. اونجایی که به نفع خودش بود کار خودش رو می‌کرد. اونجایی هم که فکر می‌کرد میتونست تغییرات ایجاد کنه، تغییرات ایجاد می‌کرد. که من مثال زدم آقای رضا شاه رو. ساختار دولت تغییر نکرده نسبت به زمان رضا شاه و محمد رضا و الان. خب حالا من باید دوباره بچینم این قصه رو. من از اول باید زمین رو طراحی کنم. البته طراحی کردن نه است که از اول برم چرخو اختراع کنم. نه ها، اینجوری نیست. بعد از تمام تجارب کشورها استفاده کنم، هر جا که لازمه استفاده کنم. منتها استفادهش نباید مثل استفاده چی باشه؟ بانک باشه. یعنی نهادی که مناسب با این کار نیست من نمیتونم بردارم بیارم همینجوری استفاده کنم. این مسئله ای منه. من کلیاتش رو گفتم خدمت شما. چقدر ما تو دانشگاه روی این موضوع کار کردیم؟ چقدر پایان‌نامه های دکترا روی این موضوعه؟ اصلا مسیر رو غلط رفتیم ما. مسیر رو اصلا غلط رفتیم و مسیر رو داریم غلط میریم. دولت درگیر مسائل جاری شده، دانشجوها هم درگیر مباحث اقتصاد، علم اقتصاد شدن. اونا توی یه مسیر دارن میرن، هر کی هم داره کار خودشو میکنه. بعد میگن آقا چرا دولت از دانشگاه استفاده نمیکنه؟ خب بخش دانشگاه چی داره به دولت میگه؟ دولت میگه ناترازیت برطرف کن. ما بذار یه تجربه هم بگم خدمت شما. یه زمانی آقای احمدی نژاد وقتی که رئیس جمهور بود، اقتصاددونا اعتراض کردن که آقای رئیس جمهور این چه وضعیه، شما نفت رو میای هزینه های جاری میکنی و باید این نفت بره سر عمرانی بشه و اینها. این بحثی بود که از سال 1327 مطرح شد. سال 1327 اولین برنامه توسعه کشور بود میدونید، و اولین بودجه توسعه ما در سال 1327 مصوب شد، رفت مجلس. مجلس اعتراض کرد، ملی مذهبی ها بودن اون زمان، مجلس اعتراض کرد نسبت به بودجه، گفت آقا این چه بودجه شما میبندید، این بودجه رو شما نفته و شما نفت رو میاد صرف هزینه‌های جاری میکنید، برگردون این بودجه رو. اصلا برگردوندن بودجه رو. 1127 بعد دولت اعتراض کرد، گفت آقا سال اول برنامه شما اجازه بدید سال اول همینجوری باشه، سال دوم 70-30 به نفع پروژه های عمرانی میشه، سال سوم دیگه کلا نفع هست میشه. الان چند سال گذشته؟ بعد ببینید که حضرت آقا چقدر در ارتباط با اصلاح بودجه به دولت گفته، اصلا حکم داده. آقا سال 96-97 آقا فرمودن که باید بودجه رو اصلاح کنید شما. چی شد؟ هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. خب عرض شد خدمت شما که چی داشتم میگفتم؟ بله، ایشون اومد گفتش که اقتصاددونا از جاهای مختلف اومدن، از دانشگاه اصفهان، از دانشگاه شیراز، از دانشگاه ایکس و ایز گذرت، همه جمع شدن. بعد آقای احمدی گفت آقا ببین من دستم تو کاره، من دارم بودجه میبندم، شما بفرمایید که حالا من چیکار بکنم، من همون جوری که شما میگنجم. گفت آقا بودجه های جاری رو کم کن، بودجه های عمرانی زیاد کن. گفت آقا این حرفی که شما میزنی میدونی یعنی چی؟ بودجه جاری که من کم کنم یعنی بیام از حقوق شما کم کنم، 70%ش حقوق دستمزده، من میتونم کم کنم اینو. رو میگم، میخوام بگم که ببینید وقتی که میاد اعتراض میکنه پیشنهادش در همین حده، پیشنهادش در همین حده. من فردا بیام حقوقت کم کنم، شما خوشحال میشی؟ راضی میشی این کار بکنی؟ یعنی یک راهکار عملیاتی اجرایی که ایشون بتونه انجام بده. جلسه تموم شد، چیزی هم توش در نیومد، هیچ توش در نیومد، تموم شد. لذا ما تو بحث مربوط به سیاست گذاری های اقتصادیمون در ارتباط با بحث بودجه و دولت، بودجه و دولت کاملا داریم منحرف میشیم، کاملا داریم انحراف میریم. بخش عمومی حالا به هر حال جایی فکر داره. من حقیقتش اومدم اینجا طرح موضوع کنم، یعنی بحث ما توی ساعت جلسه دو ساعته اینکه ما یک سری اصول و یک سری روش و اینکه ما چجوری باید ورود کنیم به مسائل و اینکه ریشه مشکلاتی که الان ما داریم داره از کجا در میاد و این کج فهمی هایی که در اقتصاد دفاع. یا در مورد بورس هم همینه، الان تمام میشه دیگه، در مورد بورس هم همینه. شما نگاه کن بورس الان یکی از دغدغه های آقای رئیسی بورس، مردم زیاد رفتن بورس رو خریدن، به اصطلاح سهام خریدن، گیر کرده، واقعا توش نظام گیر کرده. این بورس اون زمان که سال 99 بود که دفعه شاخص بورس رفت بالای 2 میلیون یک دفعه در یک مقطع کوتاه، که رئیس جمهور اومد گفت که آقا مردم بیایید بخرید، ما حمایت میکنیم، فلان کنید، بیسار کنید، مردم اومدن، بحث آزادسازی سهام عدالت مطرح شد که بعد دوباره آقا یه نامه دیگه زدن که اونا اصلاحش کردن که آقا آزادسازی منظور من نیستش که مردم بیان سهامشون رو تو بازار بفروشن اینها. خب اون خیلی رونق گرفت، با اون رونقی که گرفت ما یه جلسه با رئیس سازمان بورس گذاشتیم، گفتیم آقای رئیس سازمان بورس بفرمایید تو جلسه توی کمیسیون اقتصادی بسیج بود. گفتم آقا بفرمایید که حالا چقدر کمک کرد به تولید. یکی درآمد گفت کلا 10,000 میلیارد تومان. 10,000 میلیارد تومان، 10,000 میلیارد تومان رقمه. ببینید اصلا این بورسه هیچ کمکی به تولید نمی‌کنه. جان؟ بله. خب این اصلا جایگاهش کجاست؟ بورس ما جایگاهش تو اقتصاد چیه؟ تو اقتصاد من میگم جایگاهش منظور در مکتب اقتصاد اسلام دارم میگم. بله. ببینید هر کدوم از این قصه ها، ببینید هر کدوم از این داستان هایی که من گفتم، ما در ارتباط با بعضی از موارد راه حل داریم، کار کردیم، راه حل داریم. مثلا در ارتباط با بحث اصلاح نظام بانکی ما راه حل داریم. الان اگه بخوایم بانک رو اصلاح کنیم چجوری باید اصلاحش کنیم که این تطابق بین مکتب و نظام اتفاق بیفته؟ من بگم خدمت شما دوستان گوش کنید، ما اگر در بحثامون، در سیاست گذاری هامون، در درس هامون، در تحقیقاتمون، کارهایی که انجام میدیم در نهایت منجر به این نشه که یک قدم به سمت مکتب اسلام برداریم، به این نشه، او کارو باید بذاره در کوزه آبش بخوره. دقت کردید؟ ما چی؟ نگاه کنید، عنایت دارید. این کلی بود، من این بحث کلی مطرح کردم. حالا هر کدوم از اینا یک مصادیق خاص خودش داره. در ارتباط بحث اصلاح نظام بانکی ما تر داریم. حالا اگر من توی جلسه تابستانی که مدرسه تابستانی که توی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، یک کارگروه مربوط به پول بانک بود، من اونجا تر اونجا ارائه کردم. این تر کی بود؟ سال 85 بود. آقای احمدی‌نژاد خواست این تر آماده شد. سال 87 که رفتیم وزارت اقتصاد، من قرار بود که اون تر رو پیاده سازی کنم اصلا، یعنی این تر رو با هدف پیاده سازی در اقتصاد انجام شد که حالا بنا به دلایلی اتفاق نیفتاد، ولی اون طرح رو بعداً ما روش کار کردیم و پخته ترش کردیم و کتابش کردیم. کتابش هم شده به سوی از وربا از نظام بانکی، یک طرح اجراییه. البته این که میگم اجرایی، واقعا این نیستش که صفر تا صد دقیق تمام این موارد رو ما بدونیم. ببینید یک کسی هم که عمل جراحی میکنه برای قلب، قبل از اینکه عمل جراحی کنه یه آنژیوگرافی میکنه، بعد تازه وقتی که آنژیوگرافی کرد، وقتی قلب باز میکنه که آقا ببخشید چارت چیزا من نایده بودم که اونجا ما درستش کردیم. مثلا این که دیگه بحث مربوط به اصلاح نظام بانکی که بسیار مهمه، ولی روند کلی شما دیدیم اونجا. ما اینجا بحث داریم هدف چی، انطباق بین نظام و مکتبه. این از توی علم اقتصاد در نیومده. اصلاح نظام بودجه ما و بودجه ریزی ما با اون هدف، با اون فرمی که من گفتم، از درون علم اقتصاد در نمیاد. اصلاح ساختار بورس، انکه جایگاه بورس در اقتصاد ما، آیا بورس اصلا در اقتصاد ما جایگاهی داره؟ اصلشه نداره. ما روی این کار نکردیم. اینکه دولت چی کار باید بکنه واقعا من نمیدونم، چون بحث سیاسه، چون یک سری مباحث سیاسیه که اگر ما ولی فقیه مطلق داریم، ولی فقیه ولایت تام داره روی مردم، پس اینجا حکم این به صورت مشروعیتی که دارن از آرای مردم جمع میکنن، حکم این چی میشه؟ این دوتا مثلا با هم متناقض میشه نمیشه؟ اگر اون باشه اون وقت ساختار دولت چه جوری میشه؟ اینا یه سری مباحثی که برمیگرده به حوزه سیاست. یعنی این اصلاحات اینجا فقط بحثای اقتصادی نیست عزیزان، یک بخشش حقوقیه، یک بخشش مباحث سیاسیه، یک بخشش مباحث جامعه شناسیه، یک بخشش مباحث روانشناسیه، یک بخشش مباحث اقتصادیه. دقت کردید؟ یعنی تمام این حوزه ها باید درگیر این موضوع. وقتی که شما درگیر بحث دولت میشی، فقط دولت بحث اقتصاد نیست که، بحث سیاست هم هست، مباحث فقهی هم هست، مبانی فقهی هم هست، اینا باید دیده بشه. لذا اینو من واقعا نمیدونم، من جوابی برای این مسئله ندارم واقعا. یه سری کارهایی کردم، طرح موضوع هم میکنم، ولی اینکه چیکار باید بکنیم مثل بانک نه. در مورد ارز و نظام ارزی، بله ما جواب داریم برای نظام ارز، و نوشته های من هست، بحث های من هم هست مفصل که آقا با این سیستمی که شما داری جلو میری همین اتفاقی که افتاده در آینده هم همین اتفاق میفته. الان دولت خودشو خوش کرده به اینکه یک ثبات نسبی تو بازار ایجاد شده. اینجوری نمیشه که. یعنی چی ثبات نسبی؟ ببخشید ما میگیم با آمریکا میخوایم مذاکره کنیم و خوبه، یه خورده میاد پایین، میگیم که آقا فلان چی، یه خورده میره بالا. خب این چه اقتصاد مقاومتی؟ اقتصاد مقاومتی این بوده که آقا گفته؟ یعنی ما باید منتظر باشیم که آقای آمریکا در مورد ما چه تکلیف میکنه که بعد بیایم بازار بازار و بعد بیایم اینو تو سفره مردم بگذاریم. خب هم چیزایی که اونا میخوان دیگه اتفاق بیفته که بخواد اون عکس العملش بیفته در نرخ ارز و بیا تو سفره مردم. این چیزی است که آقای نفیو داره میگه. ما در مورد اون راهکار داریم، اونم بحثش مفصله و حالا تو نوشته‌هایی که من جای مختلف دارم، اگه خواستید براتونم میفرستم، اونا رو میتونید مطالعه کنید. یه کتابی هم نوشتیم تحت عنوان جعبه سیاه تضعیف ریال. تو اون جعبه سیاه تضعیف ریال کامل ما اینا رو بحث کردیم، بازش کردیم که آقا اصلا بازار ارز چیه، شرایط اقتصاد ایران چیه، اگر ما بخوایم اصلاحات انجام بدیم چه جوری و به چه نحو باید این کارو انجامش بدیم. بنابراین در ارتباط با بحث ساختار مالکیت بحث سنگینی ما لازم داریم واقعا. یک بخشش فقهیه، یک بخشش حقوقیه، یک بخشش اقتصادیه. اینا باید با هم دیگه کار بشه. من میخوام بگم که بچه‌ها موضوعاتتون که شما انتخاب میکنید برید سراغ این مسائل. اینا موضوعات کلیدی جامعه است. شما گیر ما در شرایط موجود بحث علم اقتصاد نیست که آقای میگین علمی هست یا علمی نیست. بحث ما انطباق بین نظام اقتصادی و مکتب اقتصادی مونه. در علم اقتصاد، در نظام سرمایه‌داری این انطباق هست، گیون گرفته. اگر در مدل DSG میاد بحث انحراف تولید رو از شرایط بلند مدت مدل میکنه و میگه این شوک مثلا سیاست چه انحرافی رو ایجاد میکنه، دلیلش اینه که اونا یک اقتصادی دارن که زمین بازیش درسته. اینجوری نیستش که یه زمین بازی چارچوله شما درست کنه، شما زمین بازی چارچوله رو برو بهترین بازیکن دنیا رو برده بیار توش، بگو بازیکن میتونه بازی کنه، شما برو بهترین بازیکن دنیا رو بیار، یک داوری بذار که این داوره به نفع میگیره. آقای نقره‌ای میاد بازی کنه، خیلی خوبم بازی میکنه، تا میاد بازی کنه یکی میزنه زیر پاش، میگه نه آقا. میخوام بگم که ببینید، میخوام بگم که ما نوع موضوعات و مشکلاتی که در اقتصاد داریم از این جنسه، از جنس سنجی نیست، از جنس مدلای DSG و نمیدونم این که ما تحلیلای اینجوری انجام بدیم نیست. اول ببینید داوری مثل مربی زمانی میتونه بیاد استراتژیشو در زمین بازی پیاده سازی کنه و بیاد یک تحلیل درستی از بازیکن‌ها ارائه کنه که زمین بازی چی باشه؟ درست باشه. داوری‌ها درست باشه. خط‌کشی‌ها درست باشه. زمانی که خط‌کشی درست نیست، داوری‌ها درست نیست، مربی هم بهترین بازیکن هم که بهش بدید نمیتونه تحلیل انجام بده. نمیتونه تحلیل انجام میگه. میگه آقا چرا بد بازی میکنی؟ تو چرا انقدر بد بازی میکنی؟ که آقا ببخشید من بد بازی میکنم که اینجا چاله است، افتادم تو این چاله. میگه نه، تو باید چاله رو ببینی، از روش بپری. میگه من باید هم تکنیکی درست کنم از چاله بپرم، مگه میتونم همچین کاری بکنم؟ یا دست من بر نمیاد. الان توی بحث اقتصاد دانش بنیاد و بحث همین به اصطلاح استارتاپ ها و این شرکت های دانش بنیاد، اینا پا میگیره در اقتصاد ما به نظر شما؟ نه. نه، اینا پا نمیگیره. اما در اقتصاد آمریکا پا گرفته. چون میاد بازار درست میکنه براش. من نمیگم که ما باید همون کارو بکنیم. نه، اون میاد ساختار انگیزشی ایجاد میکنه. و ساختار انگیزشی رو طوری ایجاد میکنه که میدونه که اصلا اگر پول بخواد ثروتش در اینه که بیاد این دانش بنیاد انجام بده. ولی تو کشور ما میگه اگر پول بخوای باید کجا بیای انجام بدی؟ بری ارز و سکه بخر. هیچ وقت شما آقای بیل گیتس هم که بیاری تو کشور ما، من به شما بگم آقای بیل گیتس هم بیاری بکشه، یک سال بعد یک سفته باز قهار میشه. نه، ورشکسته میشه، پولدار میشه، اون دنبال سودشه. اون نگاه میکنه که کدوم مسیر سودش حد اکثر میشه. خب اون بازی میکنه. چون پلیر ایجنت میاد ماکسیمایز میکنه سودش رو، نگاه میکنه اگر زمین بازی برای نوآوری براش فراهم باشه انگویا میده، اگر نبود میره یه مسیر دیگه که سودش رو حداکثر کنه. و درستم هست، چون انسان اقتصادی که غرب میگه همینه. یعنی اینجوری نیستش که آقا با اینکه آقا فرمودن که آقا من اگر شما صحبت های حضرت آقا رو گوش کرده باشید با دقت تأملش کرده باشید، آقا یه جایی فرمودن بله من میدونم که بعضی جاها افراد به نفعشون نیست که بیان فعالیت تولید انجام بدن، ولی اومدن تولید کردن. شما شنیدید این نکته آقا رو؟ ببینید میگه به نفعشون نیست اما اومدن چی؟ فعالیت تولیدی رو انجام بدن. جنبندی کنم بحث رو تمام، عرض شد خدمت شما که ما در شرایط موجود یک علم اقتصاد را باید بفهمیم. تا مادامی که علم اقتصاد را نفهمیدیم، استفاده از این دانش در سیاست گذاری های اقتصادی ره به جایی بر ما نمیبره. داخل پرانتز یک نکته دیگه هم بگم، ما میگیم که آها بانک مرکزی رو در سیاست پولی مقتدر کنیم. میگیم خب چیکارش کنیم مقتدرش کنیم؟ میگیم عملیات بازار باز، اوپن مارکت اپریشن، بیاد اوراق منتشر کنه. میگه خب آها این اوراق چی منتشر کنه؟ این اوراق که ربویه. میگه نه، مرابحه من منتشر میکنم، مرابحه عام منتشر میکنم. که مرابحه عام شما همون چیه؟ همون تریجری بیلز تو آمریکاست. یعنی در نهایت که دیگه اینقدر شما پیشرفت کردی میرسی به اینجا. پرانتز بسته. هیچ وقت ما رو به جایی نمیبره. حالا من مرده و شما زنده، چون ما قرار عمرمون طوری هستش که زودتر مرخص میشیم از این دنیا و شما بیشتر خواهید بود. اینا رو تو ذهنتون بسپارید که ما از این مسیر هیچ وقت به نتیجه نمیرسیم. هیچ وقت به نتیجه نمیرسیم. بحث جان الان تموم میشه و جامعه رو میگم. من فکرم گفته الان دیگه هر شب خدمت شما که لذا دانش اقتصاد رو باید خوب فهمید. کلاس ها وقتی که شما میخونید اینا رو خوب بدونید که چی دارید میخونید و جهتگیری هایی که الان در سیاست گذاری های اقتصادی ما میشه، مادامی که این تغییر ریل داده نشه، یعنی هدفش انطباق بین مکتب و نظام نشه، بلکه انطباق مکتب و نظام رو گیون بگیره بیاد بر اساس آموزه های علم که در یک زمین دیگه ای ایجاد شده رو بخواد اصلاح بکنه، هیچ وقت محقق نمیشه. ببینید هدفمندی یارانه ها موفق نیست. افزایش قیمت سیاست هایی که در شرایط موجود از طریق افزایش قیمت ها منجر به افزایش قیمت ها بشه موفق نمیشه. امید داریم که انشالله خداوند عالم به همه شما توفیق بده و یک توانایی و یک نوری در ذهن و قلبمون که بتونیم موارد رو خوب بفهمیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.